بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. تفسیر آیه هفتم سوره حمد. 18 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. حمد ادل قرآنه، هم وزن قرآنه، سبعه مثانی و القرآن العظیم. لذا هم فرمود همه قرآن تو حمد. و حتی شاید بشه به جهتی این نکته رو عرض کرد که از جهتی حمد فضیلت داره بر قرآن، که قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا مربوط به قرآن، مربوط به حمد نیست. این رو باید توجه داشت، این عظمت حمد. ابتدای بحث تدبر گفتیم، لذا فرمود لا صلات الا به فاتحت الکتاب، یعنی رکنه در حالت ذکر. حالا حواست نباشه یه بحث، ولی همه قرآن رو بخونی جای حمد واقع بگید در سوره، هر سوره‌ای الا استثناهایی میشه خوند، در ضرورت ساقط میشه، در موارد اضطرار بخشی از سوره کفایت میکنه، اما لا صلاة الا به فاتحه الکتاب. لذا از این جهت حمد ارتفاع میگیره، بالا میره، برتری پیدا میکنه بر کل قرآن. مجموعه روایاتی هست که امتیاز ویژه‌ای برای حمد، یعنی اگر بخوایم ادله قرائن رو دستبندی کنیم و عرضمون از اول بگیم، خوب دقت کنین، این مقدمه برای فهموندن یک کلمه است و اینکه چرا اینقدر ما رو این کلمه وایستدیم. تقریبا شاید 5-6 جلسه است رو این کلمه وایستدیم. از مجموعه زیادی از قرائن برمیاد که حمد این سوره، سوره ویژه است. اصلا ترتیب کتاب رو ببینید، در کتابت عمده سوره های قصار و کوچک آخر گذاشته شده، اما این سوره با تمام متن کوچکش اول. اسم فاتحه الکتاب، فتح کتاب، اینایی که اول بحث گفتیم که تو سوره میخونیم، تو نماز میخونیم بفهمیم چیه. یه تعداد روایات زیاد و شواهد بسیار وجود داره که این سوره ویژه است. بعضی از ادله میگه مساوی قرآنه، رن ابلیس رنات، شیطان فریاد کشید، فریاد کشیدنی و همه ابالسر رو جمع کرد و گفت مشکلی پیش اومده. یک بار هنگام بعثت و نزول اصل قرآن، یه بارم بعد از نزول سوره فاتحه الکتاب. نکنید اینا یه چیز دیگه است، یا این لسان قرآن سبعی مسانی و القرآن العظیم، ما نازل کردیم بر تو سبعی مسانی که همه میگن منظور حمد این سبعه که هفت آیه است. حالا مسانی هم توضیح دادیم، یا در هر نماز باید دوبار خونده بشه، در این سوره باید دوبار خونده بشه، هفت آیه است که باید دوبار خونده بشه. بعد والقرآن العظیم، ادل قرآنه. از بعضی از قرائن به وجود دست میاد که این سوره امتیازاتی بر کل قرآن داره. مثل همین آیه، چرا اول سبعی مسانی رو گفت؟ چرا در کتابت اینو اول قرار دادن؟ چرا قبل از قرائت در نماز خونده میشه؟ اینا مطالبی داره که عرض کردیم. ولا یزید الظالمین الا خسارا، بعضی میگن ناظر به حمد نیست، حمد شفاء لکل دا، اما قرآن اینجور نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میگن برای حمد نیست، حمد برای همه خیره. ردشیم مطلب یه خورده از حد ظرفیت ها شاید خارج بشه، فقط یه آدرس بدم. این داستان چند بار گفتم، وقتی مرحوم آقای بروجردی مشهدی کربلای کاظم رو امتحان میکرد، سوالات زیادی ازش میکردن. خب بعضی از حفظ و از اول بخون، از بغل بخون، از جلو به عقب قرآن رو بخون. اون کسی که به دست امام زمان قرآن به سینش وارد شده بود، یکی از چیزهایی که سوال کرد ایشون، گفت کدوم سوره است که توش حروف ناریه نیست، اسماء جهنم نیست؟ آقای بروجردی خیلی فکر کرد، بعد ایشون فرموده بود خدمت آقای بروجردی، آقا جان مگه شما خودتون نقل نمی کنید که حمد شفاء محضه، توش هیچ شری نیست، هیچ، سوره حمده. از 28 حرف حروف هجا، این فقط خصوصیت حمد قرآن اینو نداره، حرف از جهنم زده، حرف از تهدید زده. سوره حمد اصلا تهدید نداره، غضب است، لعن است. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآنی که قرآن لعنتش میکنه، میگن حمد اصلا لعن نداره. این خصوصیت حمد. اگر حروف هجاء از 28 حرف سوره حمد رو تفحص کنید، از 21 حرف تشکیل شده. خوب دقت کنید، یعنی 4 هفتا 28 تا که حروف چارگانه، حالا هوایی و ناری و ارضی و اینها، از 7 تا ناری یه دونه توش نیست و از باقی یه دونه توش مفقود نیست، نه 20 تا نه 22 تا. این خصوصیت حمد. دقت کنید، مقدمه رو برای چی عرض کردم عزیزان؟ میگه همه ی قرآن رو تو حمد قرار دادم، حمدم دو قسمت کردم، نصفش لی و نصف لعبدی، نصفش مده منه، باقیش خیر من بر عبده. اون نصف کجاست؟ تا ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اینجا به بعد میگه عبده، اهدنا الصراط المستقیم. لذا میگه همه خیرات تو این دعا جمعه. در بعضی از روایات هست دعای جامعی که خیر دنیا و آخرت خدا توش قرار داده همین چند کلمه است. اون که مقدمه اجابت دعاست، این چند کلمه رو نمازگزار درست بگه. اهدنا الصراط المستقیم توش همه دعاها هست، اگه با توجه گفته بشه. صراط الذين انعمت عليهم ملحق کن. این راهی که منو به اونا برسونه، دیروز توضیح دادیم، منو به امیرالمؤمنین برسونه، منو به شهدا برسونه، منو به صالحین برسونه، این جامعیت این دعاست. یه مفاتیح الجنان، یه صحیفه سجانی دیگه تو این چند کلمه است. فقط شرطش توجه، فقط شرطش حضور قلبه، شرطش فهم این معانیه. همه چی الان چند مطلبش رو دو سه جلسه داریم عرض میکنیم. این راه مستقیمی که هیچ اعوجاجی توش نیست، لذا زلت و زلالت و گمراهی توش بر نمیداره، آدم تو این راه گم نمیشه. دو، به مقصد میرسونه. سه، سوخت نداره، حتما میرسونه، اضافه راه نمیری. نه قموز و پیچیدگی داره، یعنی خدای زندگی منو صاف کن، صاف صاف. اهدنا الصراط بگین مستقیم. صراط الذین انعمت علیهم گفته شد. خلاصه علت توقف با این مقدمه توضیح دادیم. همه قرآن تو حمد، همه حمد دو قسمت. این عظمت حمد رو ببینید، میگه این تیکه ها منه، بنده ای که اقرار کرد که بسم الله الرحمن، ادب کرد که در عبادت منم فهمید، تو بسم الله فهمید که اگه من ولش کرده بودم نمازم نمیخون، فهمید با استعانت من داره نماز میخونه. تو نماز طلب کار نیست، اگه نمازم خون باز چیه بگید؟ بده کار، چون من بهش توفیق دادم، خیلی ها رو ول کردم. وقتی فهمید با استعانت من، این سهم منه، بعد فهمید من الله هم، همه خیرات و در میان همه صفات من برجسته ترین صفت من چیه؟ الرحمن الرحیم. اینا رو اقرار کرد، بعد الحمدلله، وقتی همه چی شد الحمدلله، شکرم کرد، بعد فهمید هیچ کس تو این دنیا و اون دنیا جزا و پاداش دست کسی نیست، هیچ کی کسی رو زمین نمیزنه، هیچ کی کسی رو بالا نمیبره، خداست که میزنه زمین، خداست که میبره بالا، خداست که ول میکنه بدبخت میشونه. اینا رو فهمید. ملک یوم الدین، وقتی اینو فهمید اقرار کرد ایاک نعبد و ایاک، فقط باید از تو بخوام، فقط از تو باید کمک بگیرم. اینجا رسید، میگه خطاب میرسه، عبدی سلنی، حالا که گفتی اون چیزی که باید بگی از من بخوا، بعد ولت نمی کنم، خودت بخوا. به پیغمبرم یاد دادم بهترین دعا رو بگو. چی بگو؟ قل اهدنا الصراط المستقیم. اگه میخوای همه چی بهت بدم، این کلمه رو بگو. لذا دعای جامعه، هیچی توش فوت نشده، تصریح شده تو روایات. جالبم اینه، خیر الاخرت و دنیا، اینا اونایی نیست که آخر دنیا انسان عاقبت به خیر بشه. بعضیا دعا میکنن به عاقبت به خیری، این دعا دعاییست که میگه اول آخرت تضمین میشه بعد دنیا. نفرمود خیر الدنیا و الاخرت، فرمود تو این دعا خیر آخرت اول و دنیا بعدن هست. ما میگیم در تعارض دنیا و آخرت، آخرت رو لحاظ کرده ولی دنیا رو هم جمع کرده، اما اونا نه، در تعارض دنیا و آخرت دنیا رو حفظ کرده ولی آخرت هم آخر جمع کرده. اینجوریه این دعا جامعه. لذا می فرمودن زیاد بگید. الحمدلله خدا واجب کرده، از دعاهای واجب هم هست دیگه، یعنی خدا تکلیف کرده روزی 10 بار اینو بکن. ولی امان از دست ابلیس که گفت چی رو میگیرم از مؤمن؟ توجه. کار میکنم عبادتش پوچ تو خالی بشه، بی مغز بشه، بی معنا بشه. اینو دنبال میکنه. خب این مقدمه رو گفتم که باز عزیزان اگه خسته شدن خسته نباشن. ببینید اینقدر مضمونه، روایاتش این چند وقت باز ما وقت گذاشتیم، ببینید چقدر روایات زیبایی توش هست. پس فرمود اهدنا الصراط المستقیم، بعد توضیح داد که این راه کدوم راهه، راه صراط الذین، اون کسانی که به نعمت تو رسیدن، انعمت علیهم. بعد انعمت علیهم و در آیات دیگه توضیح داده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینا اونایی که نعمت رو برشون تمام کردی، ما رو به راه راست اونها، به راه اونها، به مسیر اونها، به پیروی اونها موفق کن. یعنی راه ولایت، راه تشیع، راه ایمان گسسته نشه. بعد دو تا آسیب رو گفت که عرض کردیم فردا میگیم، امروز غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دو جمله رو ترجمه کنیم، ما رو به راست، راه راست کیا هدایت کن؟ انعمت مستقیم، انعمت مستقیم، انعمت، نه استثناء، این دو دسته نشیم. غیر المغضوب یعنی نه آن کسانی که مورد غضب تو قرار گرفتن، مغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم، نه از اون کسانی که مورد غضب تو قرار گرفتن. غضب یعنی ترد در مورد خدا، اون حالات نفسانی که در حالت عصبانیت از سرخی و فوران هیجان در ماها پیدا میشه در مورد خدا که معنا نداره. منظور آثار غضبه که ترد، لعنه، اعراض، دنبال کردن و در آخر انتقامه. این معنای غضب. خدای ما رو از اون کسانی قرار نده که مورد غضبت قرار گرفتن، مورد ترد و لعن دنبالشون کردی که ازشون انتقام بگیری، ما رو از اینا قرار نده. دو ولا ضالین، اونهایی که ضالن، گمراهن، میرن میان، نمیدونن کدوم بری میرن، ضالینن، گمراه. این ترجمه آیه. خب این ترجمه لفظی فرق مغضوب علیهم و لزالین رو، فرق زال و مغضوب، مغضوبون علیهم رو بگیم. بعضی ها میگن مغضوبون علیهم یعنی وضعشون خیلی خرابتره، خدا بنای دشمنی داره با اونا، خدا در صدد انتقام. فرق از بین کسی که دنبالشی که بزنیش تا کسی که ولش کردی و کاری باش نداری. فرق است بین کسی که او رو در صدد ضربه زدن ازش هست، به ضربه زدن بهش هستی، تا کسی که بنای به کمک کردنش نداری. یه بار یکی رو کمک نمی کنی، دوستش ندارم، سلبی، یعنی محبتی که به خوبا دارم به این ندارم، یه بار نفرت ازش دارم. سه طایفه میشن کسانی که مورد رحمت خدا و محبت خدا، کسانی که خدا رحمت بر اونها نداره، یه عده خدا غضب داره بر اونها. شاید به تعبیری استعارتن بشه گفت اون دوتا رحمت که تو ذهنتون هست، رحمت عامه و خاصه، یه رحمت عمومیه که خدا به همه بنده هاش به خاطر اینکه بندشونه میکنه، یه رحمت اختصاصی مال بندگانیست که هدایت پذیرفتن، حق و تصدیق کردن، یه رحمت هم مال اوناست، یه رحمت، نه اینجور نیست، نه رحمت خاصه رو داره نه رحمت عامه رو داره، خدا هر چی بهش میده میخواد بزنتش زمین. انما نملههم، ای پیغمبر اگه عمرشون رو طولانی میکنیم به خاطر اینکه گناهاشون بیشتر بشه. بعضی وقتا پلیس وای میسه که تو خطا نکنی، یه بار وای میسه بعد خطا میگیرته، یه بار قایم میشه که تو نبینیش خطا بکنی بعد جریمت کن. این میشه مغضوب، مورد غضبه. تعبیر لعن که در بعضی از روایات مغضوب همون ملعونین هستن، یعنی کسی که از رحمت خدا هیچ بهره‌ای نخواهد برد، یعنی عملا از دایره رحمت عام و خاصه چی شده، اوورده بیرون، افتاده بیرون. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اصلا اینا که بهش دادیم پچشت نیاده، اینا همه بلاست، یعنی همه یه نعمتهایی که خدا در مقابل انعمتسا، یعنی هر چی خدا به اینا داده بلاست، بدبختیه. فردا میگن ای کاش خدا به همون نداده بود، همش بلاست. اینا معنای یه ذره دقیق تر. خب این مقدار. حالا اینا کیان؟ دو مرحله دیگه داریم. در مرحله سوم پس معنای لفظی معنا شد، یه خود معنای لفظی تحقیق شد که یعنی چی مغضوب. حالا مصداقاً میگن مغضوب در بعض از روایات این مضمون هست که منظور از مغضوب کسانی هستند که آگاهانه بد میکنن، قلبشون دچار قساوت شده، میفهمن در خطا آمدن، عناد دارن اینان. راه مستقیم راهی است که این توش نباشه، که در روایات گفته شده که شیعه علی امیرالمؤمنین، شیعه واقعی کسی است که ها خدا بر او انعام کرده و او رو مورد غضب قرار نداده و او رو از ضالین هم قرار نداده. یعنی شیعه کسی است که کار عمدی خطا نمیکنه، عناد با حق نداره، دچار قساوت قلب نمیشه. داری دعا میکنی که نشه ها، یعنی خدایا ما رو مثل اون کسانی که قلوبنا کل حجاره و اشد و قسوتن گفتن نش، میفهمن نمیکنن. جهدوبه ها و استیقنت انفسهم، انکار میکنن، میدونن درسته، میدونن درسته، لج میکنن رو خودخواهی ها، رو استکبار، کفرن و طغیان، رو از کفر و طغیان و عناد و برتری جویی، لجبازیه. اگر خیلی ساده بخوایم بگیم مغضوب کسی است که میفهمه عمدی داره لجبازی میکنه، استکبار میکنه، تکبر میکنه، ان علمن و ان عمدن. در مقابل ضالین کسانی هستن که جهل داره، نمیدونه، مبتلا به جهل در علم و نظر و مبتلا به سستی در نفسه. او از شدت نفس و نفس اماره مقابله میکنه، این از ضعف نفس در حق، این از ضعف ایمان و ضعف اراده جا میمونه، او نه، جلو میزنه. این عناد داره. پس مغضوب میشن اینا، ظالم میننشونن. یه روایت بخونم، یه صلوات بفرست. عن الرضا علیه الصلاه و السلام، صراط الذین انعمت علیهم. بعد از اینکه اهدنا گفتی دوباره حرف از صراط زدی. این راه انقدر زیباست، هی میخوای اسمشو ببری. خدایا منو به اون راه، اون جاده، دیدید، جای ویژه بده، تو این مسیر، تو این قطار منو سوار کن. خدایا ما رو از این در راه بده. یه راه ویژه است. میفرماد توکیدون فی السؤال و الرغبه. بعد از آن که اهدنا الصراط المستقیم گفتی، چرا دوباره میگی صراط الذین؟ چون میخوای تأکید کنی خدایا همون راه، همون راه. دوباره نام میبری، تأکید میکنی و رقبت خودتو چیکار میکنی؟ نشون میدی و ذکرون لما تقدم، دوباره یادآوریش میکنی، من نعمهی علا اولیائه، بعد میگی این همون راهیه که لطفی بوده که به اولیات کردی، و رغبه فی مثل تلک النعم، باز داری نشون میدی که منم عاشقم، علاقه مندم اون چیزایی که به نوکرای امام حسین دادی به منم بدی. بعد میفرماد غیر المغضوب علیهم استعاذتون، وقتی می غیر المغضوب داری پناه میبری، استعاذه میکنی، داری میترسی، به خدا پناه میبری از این که ان یکون من المعاندین، نکنی معنای عناد، پس مغضوب یعنی معاند، من المعاندین الکافرین، یعنی مسئله اینه، مغضوب کسیست که عناد داره میکنه، المستخفین بهی و به امره، خدا رو چیزی رو حساب نمیکنه، اوامر خود دو تا کلمه شد، هم عناد هم استخفاف به اوامر الهی، پناه بر خدا. اینو آروم آروم میگیم، این استخفاف مقدمه عناده ها، اول سبک شماری میشه، حالا این همه نماز خوندیم چی شد، فایده داره نداره، آروم آروم نکنید، در نظر و عقیده عوض میشه، آروم آروم داره فرد در منطقه غضب و غضب الهی وارد میشه، این همه کردیم چی شد، همینجاست. المستخفین بهی و به امره و نهیه، اینه اینه این منظور مغضوبه. اما ولی از زالین او شد استعاذه میشه اعتصام، اون ترس این رجاعه، اون رو میترسی، خدایا پناه میبرم از اینکه یه روزی من تو رو کوچیک بشمرم، بگم خدا میدونید که علتشم چیه، استعظام و تعظیم غیر خدا، هر کی پول و بزرگ شمرد، هر کس غیر خدا رو کاری حساب کرد، چون بت آخر الزمان روایت داره پول من اسم پولو بردم، هر کی خیال کرد غیر خدا کاری میکنه. دو، تعظیم کسانی که دستشون به ابزارهای مادی و عادی وصله، میدونی فلانی نمیدونم سلطان شکره، سلطان ماسته، سلطان نمیدونم چی، اینا رو تعظیم کردی. کسی غیر خدا رو تعظیم کرد، در هر تعظیم غیر خدا استخفاف به خدا نهفته است. کاره اینش که دماغشو بگیرن مرده، گنده تر از اینا زیر خاک خوابیدن. للباطل جولتون، خدا میدون میده به بندهاش تا نشون بدن کیان. سلطان خدا تومن پول داره، با اشاره چشم حکومت میکنه، چشمشم دست خودش نیست این بدبخت. انسان اگر غیر خدا رو تعظیم کرد، خدا رو تخفیف کرده، تخفیف کرده، و این زمینه ورود انسان در منطقه غضب. ان ربک لبالمرصاد، ملائکه چی گفت؟ گفت این کار میکنه، در بعضی از روایات عجیب، اینجا منطقه غضبه، اون چنون خارش کنم، تعبیر رو دقت کنید، من بعض وقتا این روایات رو میخونم هم ترس برم برمیداره، هم آروم سری بلند میکنه، میگیم خدایا از قدیم به ما میگفتن با همسن و سالت دهم بدهم بشون، بنده یه نمیدونم نطفه و عذره کیه مگه؟ منطقه غضبه، منطقه غضبه. لسانی به کار میبره خداوند تو روایات، میگه منو کوچیک شمرد، الکبر و ردایی، عظمت مال منه، اگه کسی اینو تن غیر من کرد خارش خواهم کرد، ذلیلش خواهم کرد. اینا منطقه غضبه، نقطه غضبه. بازش نکنم، ردشم، نصیحتتون نکنم. جوونا، این که میگه اگه نشستی پیش مطرفین خوشت اومد، بدون که مردی، نیمه ایمانت دست رفت. اگر کسی سلام ثروتمند و قدرتمند و بلندتر از سلام آدم عادی جواب بده، میگه در هر در همون مجلس نصف ایمانشو ازش میگیرم. استخفاف کرد به من، اینو چیزی حساب کرد؟ من بهش دادم، معلومم نیست به خیرش بهش دادم یا به بدبختیش. من نمیگم حالا فامیلای پولدارتون، عمو پولدار، دای پولدار سلام کرد، بگی حالا دو بار دیگه بگو نشنیدم درست، نمیخوام اینو بگم، ولی زنگ میزنه، آره مادر پدر همه خانواده به تلاطمن، امروز میخوام بریم خونه دایی، خیلیمون همه سر وقت بیان، چیه پول داره؟ اون یکی عمو دعوت کرده همه میخوام برن، حالا کی بریم؟ باقی کی میان؟ الو کی بیایم؟ حالا هر وقت همه اومدن به ما هم بگید ما هم بیایم. این از موارد تعظیم ثروت ها تو روایت گفته شده، میگه اگر رحم اگه فقیر دعوتت کرد اولین نفر برو، آخرین نفر پاشو. اگر غنی و اغنیا دعوتت کردن آخرین نفر برو، اولین نفر پاشو. ما درست برعکس هم، اینا تعظیم ها، اینا تکریم ایناست. البته اگر احسانی و نیکوکاری خاصی آدمه غنی و حالا خدا بهش مکنت مالی بداده، نمیگم اونو جواب نده ها، باز حالی بیچاره هرچی خیر به تو میکنه، نه تو چون غنی هستی برو برو گمشو مثلا، اینو نمیگیم. حواسمون باشه، الباز حواسمون باشه، نه به خاطر پولش ها، نه خیلی مهربونه. خب بابا اون بدبختم مهربونه، فقط قیافه نداره، بیشترم مهربونه بد کرده. گو مهربانی اونو اصلا نمیبینی. اینا موارد استعظام و تعظیم غیر خداست که از لوازم استخفاف به خداست. مغضوب اینان، یه اشارهی کردم ردشم، معنای مغضوب اینه کسی که عناد داره با حق و خدا رو کم میشموره، اعتنا نداره به خدا، دینو کم میشموره، قرآنو کم میشموره، دیگه ندم نگم تا تهش، اینا رو کم میشمار. استخفاف به امرهی و نهیه، دکتر گفته درست میشه، خدا گفته واجبه یا مستحبه؟ بهش بگی واجبه میگه وای 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 چقدر دین واجبات داره، بهش بگی مستحبه میگه خب که مستحب، حالا ما که مستحب اصلا لازمه، برای چی پس گفتن اینا رو؟ استخفاف به امام. اما کارشناسان بر این باورن که بهتر انسان ها مثلا بعد از خوردن مثلا چند قدم را برن، بلنش را بره، آدم جنتلمنه، با کلاس، فهیمه، دانشمنده دیگه، دنیا رو جمع کرده، همه چی میفهمه. اما یه حرف از دین زده بشه، نه نه، اینا درست نیست، افراطه، یه خورده افراطیه. یا نکنه اخباری بشی، ها برای خودت میگم، جوونی خوبی کم کم اخباری نشی. خلاصه جریانات افراطی تو اسلام همیشه بودن، تو غیر اسلام نبودن، تو علم نبودن، تو هیچ جا نبودن، فقط اینجا بود. بعضی که با جسارت برمیگردن میگن آره اینا تفکرات داعشیه. ولی از زالین، گمراه ها کیان؟ اونهایی که خدا زالشون رها کرده. اعتصام من ان یکون، یعنی خدایا چنگ میزنم به دامن تو، درخواست میکنم اینکه من از اون کسان که زل و انسبیله راه گم کردن من غیر معرفت، دقت کنی جهد توش هست، اون اولی قلبش بیماره ایمان نداره، دومی ذهنش بیماره معرفت نداره. صراطم تعالیهم، یعنی کسانی که هم قلبشون سالمه، در رواتم گفته الا من تالله به قلب سلیم، گفته قلبی که توش دنیا نیست، دنیا نیست، شرک نیست، غیر خدا نیست، غیر خدا نیست، دعا دو تا تعبیره، دو تا عبارت. و هم خوب دقت کنید، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه کار خوبی داره میکنه ولی که نمیدونه بیچاره. زالین اینا، زالین کسانی هستن که دلشون خراب نیست، معرفت خرابه. و قد اجتمع، این همون تعبیر بود که عرض کردم در مورد سوره حمله، قد اجتمع فیها من جوامع الخیر و الحکمه، خدا جمع کرده فیها در این آیه جوامع خیر و حکمت رو جمع کرده، من امر الاخرت و دنیا، همین دو آیه، اهدنا الصراط المستقیم. یکی از عوامل حضور قلب در صلات التفات به عظمت مضامین و معانی الفاظ در قرآن در قرائت. خیال نکنید دو کلمه داری میگی، یه دعای 100 صفحه‌ای رو داری با دو کلمه میگی. میگه مختصر کردم برای اینکه امر بر عبادم سهل بشه. لذا میگه همین دو کلمه رو با حضور قلب بگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی همه کار تویی منم به اذن تو و اراده تو، فقط تو کمک میخوام. چی میخوام؟ اهدنا الصراط المستقیم، تو یک کلمه. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در ام کتاب در نزد ما علی حکیم است. از حضرت سوال کردن ام الکتاب، فرمود سوره هم. ام الکتاب لدینا یعنی چی؟ یعنی با قرائت ما. علی حکیم کیه؟ فرمود صراط مستقیم. اسم علی ابن ابی طالب در سوره هم صراط مستقیم، یعنی خدای ما رو از علویون و علیین، از اونا قرار بده، برترین های بهشت. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اونایی که بهشون دادی. این دادی گفتی منداش یعنی بیکران، بی انتها. غیر المغضوب یعنی اهل عناد معنا شد، و الضالین یعنی اهل جهل، اونایی که قلبشون رو ازشون گرفتی به خاطر عملشون، اونایی که معرفتشون ازشون گرفتی. کسی که معرفت رو بهش بدن عمل نکنه، معرفت رو ازش میگیرن. اگر کسی معرفت بهش بدن برعکسش عمل کنه، قلبش رو ازش میگیرن. خلاف علم عمل کردن قساوت قلب میاره، به علم عمل نکردن علم آروم آروم کمرنگ میشه، سست میشه. در سوق نفس، در ته دل و قلب این معرفت مبهم میشه، کمرنگ میشه، دیگه صدا نمیکنه. العلم یحتف بالعمل، علم داد میزنه بکن، علم داد میزنه نکن، علم فریاد میزنه به عمل، میگه اگه عمل کردی کردی، و الا ورتحل، و الا میذره میره. لذا مکرر بزرگان ما میفرمودن در مجلس موعظه اگه متعظ شدید به بیانی، از همون مجلس عمل کنید. شیطان یکی از بزرگترین ابزاراش چیه؟ تسویف. میگه فردا. چرا؟ چون فقط کافیه یه روز به این علم عمل نکنه، علمه میمیره. همین الان وقتش، همین امروز وقتش. اگه فهمیدی یه نماز غذایی داری، همین امروز باید، همین الان شنیدی، همین امروز باید انجام بدی. تو اولین فرصت امکان باید کارو انجام بدی، و الا از بین میره. خب این تا اینجا. مطلب سوم تمام شد. مطلب چهارمی که بنا داشتیم امروز عرض بکنیم، غیر المغلوب علیهم ولا الضالین، آدرس جریانی هم دارن یا ندارن؟ یعنی آیا بیشتر از این در موردشون تو روایات توضیح داده شده یا نه؟ روایات در این بحث شاید بگم چهار مضمون هست، مکرر در تفسیر علی ابن ابراهیم عیاشی، در روایات که از آقا علی ابن موسر رضا به ما رسیده متعددن این مضمون هست، که در بعضی از تعبیرات هست مغضوب علیهم یعنی یهود، بعدم استدلال فرموده بدلون نعمت الله کفرا، اینا یهودیان که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. یا در یه روایت دیگه باز امیرالمؤمنین میفرماد که خداوند امر کرده که بندگانش ازش بخوان. چی بخوان؟ هدایت به طریق منعم علیهم، المنعم علیهم، که خدایا ما رو به مسیر کسانی که مورد نعمتت هستن هدایت کن. و هم نبیون از شهدا و صالحون، اینو خواسته. و ان یستعیذوا به من طریق المغضوب علیهم و هم الیهود، میگه اینا یهودن، الذین قال الله تعالی فیهم، خدا در مورد اینا چی فرمود؟ قل هل انبئکم، آیا میخواید بدتر از اینا رو بهتون نشون بدیم؟ به شر من ذالک مثوبتن، میخواییم بدترین از این بدتر در عقاب و عذاب رو به شما نشون بدیم؟ من لعنه الله، کسی که مورد لعنت خدا قرار بده، و غضب علی، و بر او غضب بکنه، و جعل منهم القردة والخنازیر، از اینها بوزینه و خنزیر مسخشون بکنه. از بلاهاییست که در امم واقع شده، بحثش در جای خودش خواهد شد. حالا علم چی میگه؟ علم خیلی جا حرف نداره. دانشمندان متواضع خودشون بارها گفتن اگه بگیم جهان علم در همه ابعاد تاریخش، جغرافیاش و فیزیک و شیمی و کهکشان و نجوم، اگه بگن ما از این اقیانوس عالم علم یک قطره علم میدونیم، دروغ گفتیم، ما یک قطره هم نمیدونیم. بعد علم زدگی در مقابل این جریان، آخرش میگه متواضعینشون میگن ما دلیلی نداریم، از نظر علمی دلیلی برای اثباتش نداریم، انگار یه مطلقه. مثل کسی میمونه دو روز تو این عالم زندگی کرده، بعد بگه من ندیدم. خود تو دو روز بیشتر که زنده نبودی بگی من نبودم، من دیدم یا ندیدم. بعد مگه تو همه جا بودی؟ تو همین دو روزم، خبر این دو روزم تو همه جا رو نداری. رد شیم. میگه خدا بر اینا غضب کرد، اینها رو بوزینه و خنزیر کرد. یک، من یستعیذوا، این در مورد یهود. و باز امر کرده که استعاذه بجوان، پناه بجوان از طریق زالین، و اونم کسانی هستن که خدا در موردشون این آیه رو نازل کرده. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، قلوب در دین کردن. و لا تتبعوا اهوا قوم قد زلوا من قبل و ازلوا کثیرا، پیروی از هوای نفس و برنامه ریزی کسانی که گمراه شدن و عده زیادی رو گمراه کردن شما پیروی نکنید. کنایه از اینی که زالین مورد غضب و لعن نیستن، گمراه شدن، بدبختا راه گم کردن. سواء السبیل. به این مضمون روایات دیگه هم داریم، یه اختلافی هم دارن بعضی از روایات. بعضی از روایات میگن مغضوب یهودن، زالین نصارا. بعض از روایات میگن مغضوبون علیهم یهود و نصارا و نصاب ناسبی ها، کسانی که عناد دارن. اینان زالین کسانی هستن که بله، مغضوب از نصاب و از یهود و نصارا و زالون از شاکون شکاک، اون کسانی که شک دارن، معرفت نپیدا نکردن، راه پیدا نکردن. این باز روایت دیگه، غیر المغضوب علیهم ول از مغضوب علیهم یهود و نصارا و شکاک گفته شده. زالین کسانی که امام رو پیدا نکردن، در بعضیش تصریح شده مغضوب علیهم، خوب دقت کنی، نصابن فقط ناسبی ها هستن، زالین یهود و نصارا هستن، چون اینا بالاخره پیامبر اسلام رو نشناختن. در بعضی از روایات دیگه هست مغضوب علیهم فلانون و فلانون و فلان، اون ستا و نصاب. زالین کسانی هستن که شاکی هستن که امامشون رو نشناختن. خب این چند دسته. اون توضیحات قبلی مفهومی رو یادتون باشه، آروم آروم وارد شیم. یه نکته ای رو ما تو تفسیر، تو بحثای تفسیری بعد از ظهر که امروزم به جهت جلسه و برنامه غیر مترقبهی که پیش اومده بود جا به جا شد و تعطیل شد، عذرخواهی میکنیم. یه بحثی رو ما پارسال مطرح کردیم، تو بحثای تفسیریمونم دو سه بار تکرار کردیم. یه جمله اینجا بزرگان تفسیر دارن، در عین اینکه شاگرد همشون بودیم و ارادت داریم و دعاگوشون بودیم و هستیم، ولی یه اختلاف نظر جزئی داریم. عنایت بفرمایید. عمدتاً این روایات رو میگن بیان مصداق و مثال. منظورشون از بیان مصداق مثاله. یعنی چی؟ خب این روایات تعارضی ظاهرن داره. بالاخره مغضوب علیهم یهودن، ضالین نصارا یا مغضوب علیهم یهود و نصارا هستن و این کسیست که مستضعف، ضالین مستضعفینن، کسانی که به معرفت نرسیدن. یا برعکسن، یا یه جور دیگر میگن اینا همش بیان مصداقه. هر کدوم از اینا به مرتبه ای از مراتب ضالینن، به مرتبه ای از مراتب مغضوب علیهم من، درسته؟ اینا مثاله. عملا دفتر این روایات بسته میشه، حیث مفهومی ازش برداشت نمیشه، فقط میشه یه مثال. اینجا ما یه اشکالی داشتیم. خب چه معنا داره مثل بزرگان راویان حدیث ما از امام معصوم سوال بکنن مغضوب علیهم یعنی چی؟ حضرت بفرمه یهود. مثال بزنه چه معنا داره؟ حرف از تفسیر دارن میپرسن. سأل تو ان قول الله عز و جل غیر المغضوب، سوال کردم غیر المغضوب علیهم چیان کیان. حضرت به جای بیان مفهومی، خب چرا نفرمود معاندینن، کمان که امام رضا در یه جا فرمود معاندین، چرا این میگن یهود؟ تو روایات مکرر تکرار میشه یهود. بعد استناد میکنن به آیه که نگاه کنید اینا مورد لعن و غضب خدا هستن، و غضب علی. اما نصارا اینان، قد زلو و ازلو اینان، یعنی این چرا اینو میگه؟ به عبارت ساده تر، چرا هنگام سوال از یک معنا مصداق گفته میشه؟ خب منطقی اینی حرفی دارم، میگن تعریف به مثال حالا یا غلطه یا درست نیست یا راه. شما یه عرضی داریم، میگیم مزامین وقتی بلند میشه، شما بچه وقتی ازت میخوره بابا گربه چیه، تو یه مصداق گربه بهش نشون میدی، میگی گربه اینه. حالا یا در دسترس‌ترین مصداق رو نشون میدی یا بارزترین مصداق رو نشون میدی. ما به این میگیم تعریف به مثال. تعریف به مثال نه اینکه مثال داره میزنه، داره تعریف میکنه. ولی چون امام معصوم داره این معنا رو انجام میده، به عبارت دقیق تر یه لحظه عبارت فنی رو دقت کنید، وقتی حضرت معصوم داره برای تعریف یک مفهوم متعالی یک مصداق بهش اشاره میکنه، این مصداق باید یک خصوصیت ویژه‌ای داشته باشه که تمام تعریف تو اون بگنجه. این خصوصیت ویژه میتونه مصداق اتم باشه. مصداق اتم یعنی چی؟ مصداق اتم یعنی مصداق تمام عیاری که مفهوم همه مظاهرش رو تو این مصداق داره. یا حتی تأویل معنا باشه. تأویل معنا یعنی چی؟ یعنی معنا از او مصادر شده در وجود. گفت برادری یعنی عباس. یه بار عباس رو مدح میکنی به برادری، یه بار برادری رو معنا میکنی به عباس. یه بار مضمون انقدر وسعت داره به یه کلمه نمیشه معنا بشه. میگه میخوای برادری رو بفهمی، برو سراغ قمر بنی هاشم تا برادری برات معنا بشه. برادری یعنی عباس. اینجا دیگه غلط ما برگردیم بگیم عباس یه مثاله. منظور حضرت اینه که برادری یعنی عباس، یعنی عباس چون همزاد هم از پدر بودن، از این از امیرالمومنین هم برادر بودی، یعنی همین برادرن. منظور از یعنی من و تو، منم تو هم با هم داداشیم. نه این نیست. برادری یک سعه مفهومی پیدا میکنه، عظیم میشه، دیگه توضیح سخت میشه. باید دفتر باز کنی به نام دفتر قمر بنی هاشم، ورق بزنی از اول تا آخر، جماله و کماله و سکوته عند الامام و ادبه، بعد تو زیارت نامه بخونی که تو هرچی داشتی فدا کردی. اشهد لک بالتسلیم و الوفا و النصیحه لخلف النبی، شهادت میدم تو همه اون چیزی که باید محقق میشد در تو محقق شد. اینجا دیگه مثال نیست، اینجا یک مصداقی است برای شرح معنا، عینیت معناست، تجسم معناست، تجسد معناست. باید بری بخونی تا برادری رو بفهمی، چون برادری در یک کلمه نمی گنجه. دو، برادری در الفاظ به تو منتقل نمیشه، باید مصداق عینیشو بهت نشون بدن تا بری ببینی پیداش کنی چیه. روشن چی دارم عزم؟ لذا عبور از این روایات به این عبارات در تفسیر همیشه برای ما سنگین بوده. لحاظا قال الباقر علیه السلام، حضرت یه مثالهایی رو خواسته بیان میکنه. این خیلی سخیفه، این خیلی برخورده سبوکیه با کلام معصوم. نه خیر، حضرت داره دقیقا یه دفترنامه بهت میده. با این حساب من جمله‌ای بگم، وقتی میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، منظور یهود و نصاران، چند تا چیز میخواد بگه. یک، اولا برو تاریخ یهود رو بخون ببین چجوری اینها موضوع غضب شدن. اینا با احکام خدا بازی کردن، بعد خدا لعنتشون کرد، بعد دستور توبه اومد با اونم بازی کردن، بعد خدا مورد غضبشون قرار داد. پیمانهای متعدد خدا از اینها گرفت، اینها شکستن، اینها خودشونو برتر از همه انسانهای دیگه میدونن. هی میگه، میگه اینه، یعنی خدایا من رو در عمل اینجوری قرار نده، اینجوری نباشم. لذا حضرت با یه جمله میخواد مطلب رو تموم کنه. با یه عباس علیه صلوات المسلین نمیخواد ده حرف رو تموم کنه، میخواد تازه حرف رو چکار کنه؟ شروع کنه. لذا آیه استشهاد میکنه، میگه نگاه کنید، بخونید اینها رو. و با یه کلمه زالین و تطبیقش بر نصارا نمیخواد بگه که یعنی خدای ما یهودی نشیم نصرانی نشیم. بله همینو میخواد بگه، ولی میخواد بگه داستان یهود یه داستان مفصلی است که انحراف دینداران در چنین بستری انجام میشه. یعنی بعد از آنی که هدایت کردی رهامون نکن، چون اینها هم هدایت شروع شد اما به پایان و انجام بگید یه معنای دیگه شد. یعنی یهود و نصارا کسانی هستند که مثل ماتریالیست ها و بیدین ها نبودن که خداوند اونها رو از نعمت هدایت و قرآن و کتاب محروم بکنه. در امت اینها، در قبیله اینها، در تاریخ و جغرافیای اینها پیغمبر فرستاد. مثل چین و ماچین و اونورها و هندوستان بی پیغمبر نبودن که، اینها هم انعمت علیهم بودن اما مغضوب علیهم و ضالین شدن. یعنی انعام رو به کفر، الذین بدلوا نعمت الله کفرا، یعنی نعمت خدا بهشون داد اما چون اقرار نکردن، تصدیق نکردن، مطابقش عمل نکردن، ضالین، گمراه شدن. یعنی عملا انعام تو در اینها تمام نشد، به عاقبت نرسید. صراط الذین انعمت علیهم شد عناد، شد غضب، روشن شد معنا. یه نکته دیگه هم بگم عرضو تمام بکنم انشالله اون مد زالدینم تمام بشه. خیلی حرف داره عزیزان، از این چند کلمه سوره هم راحت عبور نکنید. تقریبا شد 10-15 جلسه تفسیرشو اجمالا برای عزیزان در حد معنا گفتیم، ازش عبور نکنن عزیزان، ساده نگیرن این کلمه رو. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اینا نه، یعنی انعامه به غضب نکشه ها، این حزب اللهی شدن آخرش سر از مغضوب و ضالین در نیاره، این مسجدی شدن به آخر برسه، به انجام برسه، به عاقبت، به خیری برسه. نه اون کسانی بشیم که بعد از بیان حق با حق در افتادن، نه از اون کسانی بشیم که بعد از بیان حق در حق کوتاه گذاشتن. اینجا یه نصیحت کنیم بچه ها، جوونا، نجات از ظالین خیلی ها نصیب، نجات از مغضوبون علیهم نصیب خیلی ها میشه، اما نجات از ظالین نمیشه، خیلی سخته. این کمکاری ها، این کوتاهی ها، این فتور ها، این سستی ها، این عقب نشینی ها و زاویه نشینی ها و حاشیه نشینی ها، این تأخیر ها و تأخر ها، همه حکایت از کلمه ظالین داره. یعنی کسانی که کوتاهی میکنن در انجام حق، یاری نمیکنن حق رو، به خودشون و نفسانیات خودشون مشغولن. در بعضی از روایات داره فاسقینن اینا، اینا کسانی هستن که کافر نیستن، فاسقن، مشکل عمل دارن، در عمل سستن. مولا همین است. اگه داستان نصارا رو بخونید، عمده نصارا اگه نگیم، داستانشون کوتاهی در انجام حقه. اینا در حق کوتاهی کردن، هزینه نکردن، تو میدون وای نستادن، کارها رو هی امروز و فردا کردن، بزرگ شدن، مسئول شدن، مسئولیتها رو درست انجام ندادن، اقمام و پیشوا شدن، امام و پیشوا شدن، کوتاهی کردن، کمکاری کردن. همینه، بوده عملیشون مشکل داره، علم توشون ضعیف شد، رقیق شد. لذا تأکید شد اینو بخونید. نکته آخر که عرض کردم حرفو به انجام برسونیم، این که در روایات تأکید شده علت ذکر، یک، تکرار تفصیلی، دو، بیان نصیحتها به مسلمین در میان داستان یهود و نصارا چیه؟ چرا قرآن اینقدر از بنی اسرائیل میگه، از موسی، از عیسی میگه؟ هیچ پیغمبری به اندازه این سه پیغمبر در کتاب ما نام برده نشدن. ابراهیم چون شریعت پیامبر ادامه شریعت ابراهیمه، اون روشنه. اما یهود و نصارا داستانشون داستان چیه؟ اینا امتهایی هستن که برخلاف امت ابراهیمی هدایت درشون وارد شد، ولی هدایت به نفعشون نشد، به ضررشون شد. بعد میگه اینو چرا در قرآن اینقدر ذکر میکنه؟ اصلا چرا آیات احکام ما لابلای داستان اینا تو قرآن گفته میشه؟ میگه چون بلای اون دو طایفه بر سر امت منم خواهد آمد. ما تا یهود، عده زیادی از امت من در صنف یهود و نصارا محشور خواهند شد. با این حساب مطلب جدی میشه. چرا؟ چون هدایت رو دیدند یا انکار کردن یا عمل نکردن. مسئله خیلی سخت میشه. عده زیادی از امت من در امت من محشور نمیشن، محشور نمیشن. ما تا یهود در حج میگه کوتاهی میکنن. تشیع یعنی ماندن در بقای مسیر، یعنی خدای ما رو یهودی و نصرانی نکن. لذا تعریف به مثال نیست که بخواد یه داستان بگه، یعنی سرنوشت همونه، یعنی همون مسیری که یهود اول با احکام بازی کردن، بعد با شک نگاه کردن، مبتلا شدن به قساوت قلب، در اندوختن و جمع‌آوری مال افراط کردن، در صدقه و دستگیری از فقرا کوتاهی کردن. اینا رو باید ورق بزنی. قرآن برای چی داستانشو میگه؟ فرمود ستفترق امتی، امت من 73 فرقه میشن، امت حضرت عیسی، موسی 71 فرقه، این 72 فرقه، یعنی تمام اون بلاها در امت من هست. در روایات تصریح شده حتی اگر امت حضرت موسی از یک گردنه ای، از یک روزنه ای عبور کرده باشن، گام به گام در امت من پیش خواهد آمد. لذا یکی از فتنه ها و آسیب های امت اون جهودیت و حالا تحود و یهودیت، یکیش هم فسق نصاراست، یکی عناد و یک قساوت قلب و دنیا طلبی و استخفاف یهود دور هم جمع می شدن گفتن اصحاب پیغمبر گدان. الان خیلی از آدمایی که خودشون مسلمون میدونن متدینین و هیئتی ها رو میگن اینا که پولی ندارن گدان، سفره خودشون رو جدا میکنن، زن نمیدن، زن نمیگیرن از اینا. نه همینه، یعنی این داستان در امت ما جری داره، ادامه داره، جریان داره و هست خواهد بود. لذا در این سوره دارید درخواست میکنید که خدای این بلایی که در اون امت ها اومد، پیغمبر اومد ولی به نفعشون نشد، یه عده انکار کردند و کشتن انبیا رو، یه عده قلوف کردن و دین رو یه جور دیگه منحرف کردن، هواهای نفسانی خودشون رو در تفسیر دین وارد کردن، صلیب پرست شدن، قائل به الوهیت شدن، دلشون پاکه ولی جهل معرفت بیچارشون کرد، کوتاهی عملی به فسقشون کشوند. اللهم ربنا به حق رب شهر رمضان، اللهم اهدنا صراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا يا رب العالمين. اللهم آمین. خدایا همه ما رو از کسانی که در صراط مستقیمت قرار دادی قرار بده، ما رو از این صراط منحرف نکن و ما رو از ضالین و از مغضوب عليهم قرار نده. به حرمت محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.